صبحتون بخیر. ساعت 7 بامداده و امروز دوشنبه است، ششمین روز از ماه اردیبهشت. برنامه صبحانه با خبرهای رادیو فردا است. من رایه ملکی به شما خوش آمد میگم.
من هم حسن جعفری هستم و آرزو میکنم روزی شاد در انتظارتون باشه.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها آغاز میکنیم. باراک اوباما میگوید از پیشنهاد آلمان درباره ایجاد منطقه امن در سوریه حمایت نمیکند.
5 روز مانده به مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران خواستار مشارکت مردم در این مرحله از انتخابات شد.
2 تن از مقام‌های ایران می‌گویند بانک‌های بزرگ جهانی مشکلی برای معاملات مالی با ایران ندارند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز در ادامه سفر اروپایی خود وارد هانوفر شد و مورد استقبال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قرار گرفت. آقای اوباما سپس در نشستی خبری از رویکرد خانم مرکل در قبال بحران پناهجویان تمجید کرد، اما گفت نمیتواند از پیشنهاد او در مورد ایجاد منطقه امن در خاک سوریه حمایت کند.
The issue surrounding a safe zone in Syrian territory.
مخالفت من با مسائل مربوط به ایجاد منطقه امن در خاک سوریه ایدئولوژیک نیست. مخالف این نیستم که از انسانها حفاظت و به آنها کمک شود. مسئله کاملا به اجرا مربوط می شود. چگونه این کار قرار است انجام شود؟ چه کسی نیروی زمینی به آنجا اعزام خواهد کرد؟ بر این منطقه چگونه قرار است نظارت شود؟
از سوی دیگر همزمان با سفر باراک اوباما به آلمان، تظاهرات در شهر هانوفر در اعتراض به پیمان تجاری بین اروپا و آمریکا برای دومین روز پیاپی ادامه یافت.
به گفته مقام‌های وزارت کشور، مقدمات برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس آماده شده است. 5 روز مانده به این انتخابات، علی پور علی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور روز گذشته اعلام کرد تمامی ملزومات مورد نیاز برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس به 55 حوزه انتخابی ارسال شده است. دبیر ستاد انتخابات همچنین گفت تبلیغات انتخاباتی از پنجشنبه گذشته آغاز شده و تا 1 هفته ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران خواستار مشارکت مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس شد. محمد خاتمی در پیام مکتوب خود ضمن تاکید بر حساسیت و اهمیت دور دوم انتخابات ابراز امیدواری کرده است که منتخبان دور دوم دولت حسن روحانی را در دوران پسابرجام یاری کنند. مرحله دوم انتخابات مجلس برای تعیین 69 منتخب باقی مانده قرار است 10 اردیبهشت ماه برگزار شود.
عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری برجام میگوید بانک‌های خارجی مشکلی برای تعامل با ایران ندارند، اما برای برقراری روابط کامل بانکی هنوز به زمان نیاز است. آقای عراقچی که شب گذشته در برنامه تلویزیونی حاضر شده بود تصریح کرد بجز برخی بانک‌های بزرگ اروپایی که به گفته او هنوز در فضای قبل از برجام هستند، سایر بانک‌های خارجی مشکلی برای مبادلات با ایران ندارند. از سوی دیگر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز روز گذشته در دیدار با وزیر دارایی آفریقای جنوبی گفت بانک‌های متوسط و کوچک هیچ مشکلی برای برقراری ارتباط با بانک‌های ایرانی ندارند و بانک‌های بزرگ نیز همچنان نگران جریمه‌ای هستند که از سوی آمریکا اعمال شده بود.
رئیس جمهوری آفریقای جنوبی که به تهران سفر کرده است با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرد. جیکوب زوما از جمله عصر دیروز با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی رهبر ایران، آقای خامنه ای در این دیدار گفته است جمهوری اسلامی نگاهی مثبت به آفریقای جنوبی دارد و به گفته او کشورهای مستقل باید هرچه بیشتر به یکدیگر نزدیک شوند. رئیس جمهوری آفریقای جنوبی ساعتی پیشتر با حسن روحانی همتای ایرانی خود دیدار کرده بود. آقای روحانی در مراسم امضای 8 سند همکاری بین دو کشور گفت که جمهوری اسلامی دوستان صمیمی دوران تحریم را از یاد نمی‌برد.
وبسایت کلمه گزارش داده است که نازک افشار، کارمند پیشین سفارت فرانسه که از 2 ماه پیش زندانی بود، در دادگاهی به ریاست قاضی صدواتی به 6 سال حبس محکوم شده است. کلمه گزارش داده بود به رغم صدور حکم اولیه برای خانم افشار و تعیین وثیقه، قاضی صلواتی مانع از آزادی او شده است. با این حال ساعتی بعد خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه خبر داد که نازک افشار از زندان اوین آزاد شده است. خانم افشار که تابعیت ایرانی فرانسوی دارد در تابستان سال 88 بازداشت و پس از چند روز با تلاش دولت فرانسه آزاد شد و به پاریس بازگشت. با این حال او حدود دو ماه پیش هنگامی که برای عیادت مادرش به تهران رفت در فرودگاه بار دیگر دستگیر شد.
بنابر گزارش‌ها از عراق، درگیری بین شبه نظامیان شیعی و نیروهای کرد در شهر موسوم به تازه در شمال بغداد دست کم 9 کشته بر جای گذاشت. این شهر که نام دیگر آن توز فرماتو گزارش شده در 180 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد و پیش از این نیز شاهد درگیری بین این دو گروه بوده است. درگیری‌های اخیر از شامگاه شنبه آغاز شد و بنابر گزارش‌ها دو طرف به سوی یکدیگر خمپاره پرتاب کردند. تازه‌ترین گزارش‌ها حکایت از برقراری آتش‌بس بین این دو گروه دارد. منابع آنچه مقامات ایران وعده دادن انتظار میده که در دور دوم انتخابات مجلس دهم اردیبهشت ماه در ایران برگزار بشه. دهم اردیبهشت ماه روز یکشنبه محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران با انتشار پیامی در وبسایت خود بار دیگر از شهروندان ایرانی خواسته که در این دور از انتخابات نیز شرکت کنند و به خصوص در دوران پسابرجام به دولت حسن روحانی کمک کنند. همکارم کیان منوی در گزارشی به این خبر و چالش‌های پیش روی مجلس آینده می‌پردازد.
کمتر از یک هفته به برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. در دور اول این انتخابات که در هفت اسفند سال گذشته 1394 خورشیدی و همزمان با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار شد، دو جناح عمده جمهوری اسلامی، اصلاح طلب ها و جناح مقابل آن، اصولگرایان، نتوانستند اکثریت مطلق را در مجلس دهم به دست آورند و تکلیف 220 کرسی از 290 کرسی مشخص شد. اما در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات رفته رفته بر شدت تبلیغات و توصیه ها نیز افزوده می شود. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق جمهوری اسلامی ایران و از چهره‌های سرشناس سیاسی ایران در پیامی که روز یکشنبه در سایت شخصیش منتشر شد از مردم ایران خواست که در مرحله دوم انتخابات مجلس شرکت کنند. محمد خاتمی دور دوم انتخابات را دارای حساسیت و اهمیت دانست و از کسانی هم که به گفته او در مرحله اول امکان حضور نداشتند خواست در دور دوم به پای صندوق‌ها بروند. محمد خاتمی در اسفند ماه گذشته نیز در پیامی ویدیویی از مردم ایران برای شرکت در انتخابات مجلس دعوت کرد.
پیشنهاد من این است که همه جریانات توافق کنند که لیست‌ها به نام لیست امید در اختیار مردم قرار بگیرد.
اما فارغ از نتایجی که این بار نیز به دست خواهد آمد، اکنون این پرسش مطرح می شود که چالش‌های پیش رو برای جناح‌های رقیب چه خواهد بود؟ تغییر رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران، این موضوع را این گونه ارزیابی می کند.
بزرگترین چالش اقتصادی است. ورشکستگی وحشتناک و بدهکاری دولت، مشکل بانک ها و مشکلات اقتصادی. این چالش ساده ای نیست. و از یه طرف دیگه پولی که دست راست افراطی نهادهای نظامی هست برای انداختن آقای روحانی. یعنی الان برنامه هست که تمام مشکلات دوره آقای احمدی نژاد و سیاست های غلطی که حتی با حمایت آقای خامنه ای بوده تا این 3 سال گذشته به فشار آورده به دولت، این یک سال سر آقای روحانی خراب کنن تا ایشان رئیس جمهور یک دوره ای بشه، برای اینکه دوباره یک تیک از طیف خودشان از راست افراطی بیاد مجلس. وقتی شما به آمار بدهی های بانک ها، بدهی دولت، وضع اقتصادی و رکود نگاه میکنی به مسئله پیمبری، یکی از دلایلی که آقای خامنه ای از خط نشان کشیدن به تردید رسید و با برجام تمایل داد و الان ناراحت و عصبانی است و کلمات تندی به کار میبره ولی ناچار به تردیداش ادامه دهد، همین وضع اقتصادی است. بعدش به نظر من وضع صنفی است و توجه به حقوق مدنی. و این سه تا چالش فقط نظامش رو مشکل نمیکنه، کل بنیه جامعه رو به سوی نابودی میبره و یک جامعه ناامید تحویل میده.
دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برای 68 کرسی باقی مانده روز جمعه آینده دهم اردیبهشت ماه برگزار می شود.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم صدا و نظرات شما رو می‌بینیم و می‌شنویم. شماره‌های تماس ما در طول شبانه روز آماده که دریافت نظرات شماست. وقتش با هم صدای شما رو بشنویم.
آقای آقای خامنه ای، شما که نماینده میفرستید و از بشار اسد و خانواده او به مهاجرت به ایران دعوت میکنید بسیار قابل تحسین است، ولی آیا خود شما هیچ فکر کردید که اگر روزی قهر ملت بر شما هم چیره گردد نظامتان به کجا مهاجرت خواهد کرد؟
معاون اول قوه قضاییه 7000 نفر نیروهای نامحسوس برای کنترل حجاب و مسائل دیگر رو عنوان کرد و با استناد به قانون اساسی گفت امر به معروف و نهی از منکره. میلیاردها دلار پول ملت رو دزدیدن افراد مختلف در رژیم و پولهای زیادی رو به سوریه و حزب الله لبنان و جاهای دیگه بدون اجازه مردم فرستادن و کشتار 400000 نفر سوری که آقای خامنه ای و دیگر مسئولین درش مستقیما دخالت دارن. آیا حق ملت ایران نیست بگه امر به معروف و نهی منکر شامل این جنایات هم میشه و باید این حکومت داران رو برحذر داشت از اقدام به چنین کارهایی؟
می دارم برای آقای اوباما. آقای اوباما گوشید باز کن، اگر جلوی افراطیون در خاورمیانه گرفته نشود در آینده نه چندان دور منطقه خاورمیانه و جهان را به آتش خواهند کشید.
برای اینکه ببینیم در رسانه‌های کاغذی و روزنامه‌های دوشنبه چه خبره، همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
تعدادی از روزنامه‌های امروز به مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداختند. ارزیابی این روزنامه‌ها درباره آرایش سیاسی جناح‌های سیاسی در این مرحله از انتخابات چی بوده؟
روزنامه ایران از جمله روزنامه‌هایی است که موضوع انتخابات رو امروز در تیتر یک خودش مورد توجه قرار داده، گزارش مفصلی در این زمینه نوشته و در این گزارش اشاره کرده که از اصولگرایان تا کنون در جریان مرحله دوم انتخابات خبر خاصی منتشر نشده. خیلی سعی می‌کنن به نوشته این روزنامه اصولگرایان که در رسانه‌ها صحبت از انتخابات نکنن، بلکه به شکل حرکت چراغ خاموش در حال فعالیت انتخاباتی در شهرهایی هستن که انتخاباتشون به مرحله دوم کشیده شده. البته روزنامه ایران تاکتیک اصلاح طلبان در مرحله دوم رو تهرانیده کردنش سایر حوزه های انتخابیه هست، به این معنا که دعوت کنن از مردم برای شرکت حداکثری در انتخابات و رأی دادن به گزینه ها و کاندیداهای نزدیک به اصلاح طلبان. اما روزنامه وقایع اتفاقیه اشاره کردی که در گزارشی با تیتر تکرار اسفند به فصل اردیبهشت اشاره کردی به این موضوع که اصلاح طلبان سعی میکنن با تاکتیک پیام انتخاباتی آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات بار دیگر در مرحله دوم هم موج انتخاباتی خودشون رو ایجاد کنن. روزنامه اعتماد هم خبر داده که آقای محمد رضا عارف که بیشترین رأی رو در انتخابات مجلس در تهران کسب کرده، روز گذشته به رشت و زنجان سفر کرده، شهرهایی که انتخابات در اونها به دور دوم کشیده شده، و سعی میکنه با سفر شهر به شهر اصلاح طلبان رو در موقعیتی قرار بده که دست کم 40 کرسی انتخابات مرحله دوم رو کسب کنه.
بعضی از روزنامه‌های امروز هم به ابعاد مختلف سخنان محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه پرداختن. این سخنان در رسانه‌ها چه بازتابی داشته؟
روزنامه شرق گزارشی منتشر کرده درباره اظهارات آقای محسنی اژه‌ای و نوشته که سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده بابک زنجانی، آقای بقایی و همچنین ستایش قریشی نکاتی رو بیان کرده. از جمله گفته که آقای بقایی که معاون اجرایی محمود احمدی نژاد بود اتهامش جاسوسی نیست، برخلاف برخی اخباری که در روزنامه‌ها یا رسانه‌ها منتشر شده بود. اما نکته مهمی که روزنامه شرق به اون اشاره کرده اینه که آقای محسنی اژه‌ای گفته درباره امید کوکبی، دانشمند فیزیکدانی که در زندانی است از 5 سال پیش و اکنون بیمار شده، گفته که اگه آقای امید کوکبی آزاد بود میرفت بیمارستان، در حال حاضر هم ایشون از زندان به بیمارستان منتقل شده. اما روزنامه دیگری که در این زمینه گزارشی منتشر کرده روزنامه جوان هست، نوشته که دستگاه قضایی از سر امنیت اخلاقی حمایت میکنه. البته این روزنامه تاکید کرده که آقای محسنی اژه‌ای گفته که نیروی انتظامی درباره گشت‌های نامحسوس نامش رو خیلی خوش سلیقه انتخاب نکرده. روزنامه ایران هم واکنش ضمنی برخی از وکلای پرونده‌هایی که آقای محسنی اژه‌ای درباره اونها سخن گفته رو منتشر کرده، از جمله از قول آقای سعید خلیلی که وکیل امید کوکبی هست نوشتی که امید کوکبی از امکانات لازم برای درمان برخوردار نبوده و به همین دلیل هست که در وضعیت خاصی قرار گرفته و در حال حاضر هم پزشکان تاکید کردن که ایشون نباید در زندان نگهداری بشه.
مرسی از شهرام رفیع‌زاده که با این صبحانه با خبر همراه بود.
متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
و اما در ادامه این صبحانه با خبر، بازی‌های نیمه نهایی جام حذفی انگلیس، کریستال پالاس حریف منچستر یونایتد در فینال شد. و آب و هوای ایران در ساعات پیش رو. امروز هم آسمان ایران کمی ابری و نیمه ابری است. بر اساس نقشه‌های هواشناسی امروز بعد از ظهر و اوایل شب در برخی مناطق شمال شرق، ارتفاعات البرز، زاگرس مرکزی و جنوبی و ارتفاعات استان کرمان بارش‌های خفیف و پراکنده پیش بینی میشه. از اواخر وقت امروز افزایش قابل توجه دما در سواحل دریای خزر و همچنین وزش باد شدید در گیلان و اردبیل پیش بینی شده. همدان با دمای 3 درجه سردترین و خوزستان با 40 درجه گرمترین استان امروز خواهند بود. آسمان تهران هم کمی ابری است و گاهی وزش باد داره. بعد از ظهر هم بر میزان ابرها افزوده میشه و در ارتفاعات رعد و برق، بارش باران و وزش باد وجود داره.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه مجله مروری کنیم بر سرخط آخرین خبرها. رئیس جمهوری آمریکا که به آلمان سفر کرده دیروز گفت از پیشنهاد آنگلا مرکل مبنی بر ایجاد منطقه امن در خاک سوریه حمایت نمی کند. همزمان با سفر باراک اوباما به آلمان، صدها تن در شهر هانوفر در اعتراض به پیمان تجاری بین اروپا و آمریکا تظاهرات کردند. 5 روز مانده به مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران خواستار مشارکت مردم در این انتخابات شد. به رغم اظهارات پیشین، 2 تن از مقام‌های ایران می‌گویند بانک‌های بزرگ جهانی مشکلی برای معاملات مالی با ایران ندارند. جیکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی که به تهران سفر کرده دیروز با رهبر و رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. نازک افشار کارمند پیشین سفارت فرانسه در تهران پس از صدور حکم 6 سال حبس برای او با ارائه وثیقه از زندان آزاد شد.
سعی
سری میزنیم به دنیای فرهنگ و هنر همراه با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و نویسنده که از طریق اسکای با صبحانه با خبر امروز همراه. سلام آقای سرکوهی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ملکی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، یکی از خبرسازترین رویدادهای فرهنگی این هفته 34مین جشنواره جهانی فیلم فجر بود که اول اردیبهشت ماه آغاز شد و امروز 6 اردیبهشت ماه تمام میشه. چه برنامه‌های مهمی در این جشنواره اجرا شد؟
این جشنواره که در پردیس سینمای چارسوی تهران برگزار شد و امروز هم مراسم افتتاحیه‌اش برگزار خواهد شد. خب می‌دونیم که پیش از این به سال جشنواره بین‌المللی هم همراه با جشنواره خود فجر در بهمن ماه برگزار می‌شد که حالا جدا کردن و این فقط برای فیلم‌های خارجی هستش. بعضی فیلم‌های مشهور مثل آدم کش ساخته هوشیان شین کارگردان تایوانی که برنده جایزه بهترین کارگردانی جشنواره فیلم کن شد، یا فرانکوفونیا ساخته الکساندر سوروکوف کارگردان مشهور که البته یه فیلمی است مستند درباره موزه لوور به نمایش درآمد، و همچنین قانون بازار کار به کارگردانی استفان بریزه از فرانسه که در جشنواره کن جایزه های متعددی گرفته بود. از دیگر مشخصای این جشنواره که این بود که نسخه مرمت شده فیلم گاو داریوش مهرجویی که خب فیلم بسیار مشهوری نیاز به معرفی نداره به نمایش گذاشتن، و نسخه مرمت شده فیلم باد صبا رو مستندی که آلبر لاموریس حدود 50 سال پیش در مورد طبیعت و زندگی ایرانیان ساخت و می‌دونیم که خودش هم این فیلم برداری به در صد کرج سقوط کرد. به هر حال جشنواره با این مشخصات برگزار شد.
آقای سرکوهی، جشنواره جهانی فیلم فجر تا چه حد به هدفهای اعلام شده خودش نزدیک شده؟ اصلا این جشنواره در مقایسه با دیگر جشنواره‌های بین‌المللی فیلم با چه شاخصهایی متمایز میشه؟
بر اساس همه این نظریاتی که دادن حتی منتقدین ایرانی نزدیک به وزارت ارشاد هم گفتن که این جشنواره حالا با جشنواره‌هایی مثل کن و برلین که اصلا قابل مقایسه نیست، با جشنواره فیلم استانبول یا دبی هم قابل مقایسه نیست. دلیلش هم این است که اولا سیاست مشخصی ندارند مدیریت جشنواره، و بعد مهمترین مسئله این است که خب وقتی ما می‌خوایم فیلم خارجی بیاریم بعد با سانسور جمهوری اسلامی رو تطبیق بدیم، طبیعتاً باید بسیار از صحنه‌های فیلم‌ها رو حذف می‌کنن و خب کارگردانان یا تولید کنندگان فیلم اجازه نمی‌دن و در چینا نمی‌تونن فیلم‌هایی بیارن که به اصطلاح فیلم ها در سینما مطرح هستش. بعدم چند تا فیلم مشهور هم که امسال نمایش دادن در واقع فیلم هایی بوده که در جشنواره های دیگه مطرح شده بودن، جایزه برده بودن. ما میدونیم که جشنواره اهمیتش به این نیستش که فیلم جشنواره های دیگر رو نشون بده، بلکه باید که به اصطلاح فیلم های نو و کارگردان نو رو کشف بکنه. بنابراین میتونیم بگیم که در واقع جشنواره موفقی نبوده و به هدف های خودش هم نرسید.
ممنون از فرج سرکوهی، منتقد ادبی و نویسنده که همراه این صبحانه با خبر بود.
من از شما.
اما در قسمت ورزشی امروز مهدی رستم‌پور خبرهایی داره از کسب سهمیه المپیک در قایقرانی توسط مهسا جاور و گلزنی سردار آزمون در روسیه، و خبرهایی از فوتبال ایران و اروپا.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. مهسا جاور در رشته قایقرانی موفق شد سهمیه المپیک رو به دست بیاره در رقابت‌های روینگ تک نفره. اون نهمین دختر ایرانیه که سهمیه حضور در رقابت المپیک 2016 رو به دست میاره. به این ترتیب آمار دختران ایرانی که موفق به کسب سهمیه المپیک میشن در المپیک 2016 یه رکورد تازه است برای ورزش ایران. همچنان هم این فرصت هست که هم در قایقرانی هم رشته‌های دیگه دختر ایرانی بتونن این سهمیه رو افزایش بدن. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و خروج ذوب‌آهن و تراکتورسازی از چرخه مدعیان قهرمانی با مساوی ذوب‌آهن و شکست تراکتورسازی مقابل سیاه جامگان مشهد در شرایطی تا دقیقه 82 شاگردان امیر قرنایی پیش بودند، اما گل مساوی رو خوردن. در دقیقه 92 هم تیم سیاه جامگان تونست گل برتری رو به ثمر برسونه و با این پیروزی امیدوارتر شد به بقا در رقابت‌های لیگ برتر با توجه به اینکه سیاه جامگان در انتهای جدول قرار داره. رقابت‌های جام حذفی فوتبال انگلستان مرحله نیمه نهایی و پیروزی کریستال پالاس مقابل واتفورد که این تیم رو روانه بازی نهایی کرد. کریستال پالاس هیچ جامی رو در فوتبال انگلستان نگرفته از جام‌های معتبر و میتونه حالا این ترس رو بشکنه. جالبه که در فینال مقابل منچستر یونایتد قرار میگیره که اولین و آخرین باری که کریستال پالاس به فینال جام حذفی رسیده 1990 بود که اونجا هم فینال رو به منچستر یونایتد باخت. و از این جالبتر این که آلن پاردیو سرمربی کنونی کریستال پالاس تو اون فینال 1990 حضور داشت اما نتونست گلزنی کنه و منچستر یونایتد جام رو برد با سر الکس فرگوسن که حالا دوباره این دو تیم مقابل هم قرار گرفتن. خبر آخر اختصاص بدیم به درخشش و گلزنی سردار آزمون در لیگ برتر روسیه در دیدار فوق‌العاده حساس روستوف مقابل زنیت سن پترزبورگ که روستوف این بازی رو 3-0 برد و به صدر جدول صعود کرد. کاری که الان روستوف داره در لیگ روسیه انجام میده دقیقا معادل کاریه که لستر سیتی در لیگ برتر انگلستان صورت داده و در این ناباوری روستوف صدر نشینه. سردار آزمون شب موفقی رو سپری کرد در برابر ایزه کویلگارای مدافع تیم ملی آرژانتین و یه گل قشنگ هم به ثمر رسوند، در حالی که زنیت از تیمای پرستاره لیگ روسیه است غیر از گارای، حال که برزیلی، همچنین اکسل ویتسل مدافع تیم ملی بلژیک و چند بازیکن از تیم ملی روسیه هم در این تیم عضویت دارن، اما روستوفی ها با پیروزی 3-0 صدر جدول رو دوباره نصیب خودشون کردن. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
و دوشنبه هست و بردیا افشین نگاهی کرده به تقویم تاریخ موسیقی جهان، با هم ببینیم و بشنویم.
بیست و پنج آوریل سال 1954 میلادی تک آهنگ شماره 1 در بریتانیا اثری بود به اسم Such a Night، چه شبی، اثری از جانی ری، هنرمندی آمریکایی که در دهه 50 فعال بود و 26 سال پیش در 64 سالگی از دنیا رفت. کسی چون تونی بنت معروف جانی ری رو پدر واقعی موسیقی راک اند رول معرفی کرده. بیست و پنج آوریل سال 1960 در ایالات متحده تک آهنگ شماره 1 اثری بود از الویس پرزلی معروف، اثری به اسم Stuck on You، گرفتارت شدم. این اولین تک آهنگ الویس بود پس از 2 سال خدمت در ارتش آمریکا. بیست و پنج آوریل سال 1970 آهنگی به اسم ABC از گروه جکسون 5 تک آهنگ شماره 1 آمریکا بود. آواز اصلی این اثر رو کوچکترین برادران جکسون اجرا کرده، مایکل جکسون که اون زمان تنها 11 ساله بود، فوق ستاره فقید موسیقی پاپ. بیست و پنج آوریل سال 1982 شماره 1 تک آهنگ‌های هفته در بریتانیا اثری بود از همکاری مشترک 2 چهره برجسته موسیقی، پول مکارتنی بریتانیایی و ستیوی واندر آمریکایی، و این اثر اسمش بود Ebony and Ivory، به مانند آبنوس سیاه و به مانند آج سفید. در نگاه اول این اثر اشاره داره به رنگ کلیدهای پیانو سیاه و سپید، اما در واقع نابرابری نژادی رو به چالش میکشه. بیست و پنج آوریل سال 1987 شماره 1 هفته در بین تک آهنگ ها در بریتانیا اثری بود از مدونا، اثری به اسم لا ایسلا بونیتا از 3rd آلبوم این هنرمند پر آوازه که اون زمان 28 ساله بود، اثری که از جاودانه های دهه 80 میلادی است. باز هم 25 آوریل سال 1987 در آن سوی اقیانوس اطلس در ایالات متحده آمریکا در جدول پرفروش ترین آلبوم های هفته اثری از گروه یوتو در صدر جدول قرار داشت، آلبومی به اسم The Joshua Tree، درخت جاشوا، 5th آلبوم این گروه برجسته موسیقی راک اهل جمهوری ایرلند که اثری بود تحت تأثیر سفر اعضای گروه به آمریکا و ادبیات و سیاست این کشور. Without you, without you, without you,
7:30 وقت ایران هست. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
و من هم حسن جعفری. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید.
با هم مروری خواهیم داشت بر عناوین مهمترین خبرها. باراک اوباما میگوید از پیشنهاد آلمان درباره ایجاد منطقه امن در سوریه حمایت نمی‌کند.
5 روز مانده به مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران خواستار مشارکت مردم در این انتخابات شد.
دو تن از مقام‌های ایران میگویند بانک‌های بزرگ جهانی مشکلی برای معاملات مالی با ایران ندارند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در ادامه سفر اروپایی خود وارد هانوفر شد و مورد استقبال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قرار گرفت. آقای اوباما سپس در نشستی خبری از رویکرد خانم مرکل در قبال بحران پناهجویان تمجید کرد، اما گفت نمیتواند از پیشنهاد او در مورد ایجاد منطقه امن در خاک سوریه حمایت کند. از سوی دیگر همزمان با سفر باراک اوباما به آلمان، تظاهرات در شهر هانوفر در اعتراض به پیمان تجاری بین اروپا و آمریکا برای دومین روز پیاپی ادامه یافت.
به گفته مقام‌های وزارت کشور، مقدمات برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس آماده شده است. 5 روز مانده به این انتخابات، علی پور علی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور روز گذشته اعلام کرد تمامی ملزومات مورد نیاز برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس به 55 حوزه انتخابی ارسال شده است. دبیر ستاد انتخابات همچنین گفت که تبلیغات انتخاباتی از پنجشنبه گذشته آغاز شده و تا 1 هفته ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران خواستار مشارکت مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس شد. محمد خاتمی در پیام مکتوب خود ضمن تاکید بر حساسیت و اهمیت دور دوم انتخابات ابراز امیدواری کرده است که منتخبان دور دوم دولت حسن روحانی را در دوران پسابرجام یاری کنند. مرحله دوم انتخابات مجلس برای تعیین 69 منتخب باقی مانده قرار است 10 اردیبهشت برگزار شود.
عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری برجام میگوید بانک‌های خارجی مشکلی برای تعامل با ایران ندارند، اما برای برقراری روابط کامل بانکی به گفته او هنوز به زمان نیاز است. آقای عراقچی که شامگاه یکشنبه در برنامه تلویزیونی حاضر شده بود تصریح کرد به جز برخی بانک‌های بزرگ اروپایی که به گفته او هنوز در فضای قبل از برجام هستند، سایر بانک‌های خارجی مشکلی برای مبادلات با ایران ندارند. از سوی دیگر ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز روز گذشته در دیدار با وزیر دارایی آفریقای جنوبی گفت بانک‌های متوسط و کوچک هیچ مشکلی برای برقراری ارتباط با بانک‌های ایرانی ندارند و بانک‌های بزرگ نیز نگران جریمه‌ای هستند که از سوی آمریکا اعمال شده است.
رئیس جمهوری آفریقای جنوبی که به تهران سفر کرده است با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرد. جیکوب زوما از جمله عصر دیروز با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی رهبر ایران، آقای خامنه‌ای در این دیدار گفته است جمهوری اسلامی نگاهی مثبت به آفریقای جنوبی دارد و به گفته او کشورهای مستقل باید هرچه بیشتر به یکدیگر نزدیک شوند. رئیس جمهوری آفریقای جنوبی ساعتی پیشتر با حسن روحانی همتای ایرانی خود دیدار کرده بود. آقای روحانی در مراسم امضای 8 سند همکاری بین دو کشور گفت که جمهوری اسلامی دوستان صمیمی دوران تحریم را از یاد نمی‌برد.
وبسایت کلمه گزارش داده است که نازک افشار، کارمند پیشین سفارت فرانسه که از 2 ماه پیش زندانی بود، در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. کلمه گزارش داده بود به رغم صدور حکم اولیه برای خانم افشار و تعیین وثیقه، قاضی صلواتی مانع از آزادی او شده است. با این حال ساعتی بعد خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه خبر داد که نازک افشار از زندان اوین آزاد شده است. خانم افشار که تابعیت ایرانی فرانسوی دارد در تابستان سال 88 بازداشت و پس از چند روز با تلاش دولت فرانسه آزاد شد و به پاریس بازگشت. با این حال او حدود دو ماه پیش هنگامی که برای عیادت مادرش به تهران رفت در فرودگاه بار دیگر بازداشت و روانه زندان اوین شد.
بنابر گزارش‌ها از عراق درگیری بین شبه نظامیان شیعی و نیروهای کرد در شهر موسوم به تازه در شمال بغداد دست کم 9 کشته بر جای گذاشت. این شهر که نام دیگر آن توسفورماتو ذکر شده در 108 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد و پیش از این نیز شاهد درگیری بین این دو گروه بوده است. درگیری‌های اخیر از شامگاه شنبه آغاز شد و بنابر گزارش‌ها دو طرف به سوی یکدیگر خمپاره پرتاب کردند. تازه‌ترین گزارش‌ها حکایت از برقراری آتش‌بس بین این دو گروه دارد. بنا به آنچه مقامات ایران وعده دادند، انتظار می‌ره که دور دوم انتخابات مجلس دهم اردیبهشت‌ماه در ایران برگزار بشه. روز یکشنبه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران با انتشار پیامی در وبسایت خود بار دیگر از شهروندان ایرانی خواسته که در این دور از انتخابات نیز شرکت کنند. همکارم کیان معنوی در این باره گزارشی داره که با هم می‌شنویم و می‌بینیم.
کمتر از یک هفته به برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. در دور اول این انتخابات که در هفته اسفند سال گذشته 1394 خورشیدی و همزمان با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار شد، دو جناح عمده جمهوری اسلامی، اصلاح طلبها و جناح مقابل آن، اصولگرایان، نتوانستند اکثریت مطلق را در مجلس دهم به دست آورند و تکلیف 220 کرسی از 290 کرسی مشخص شد. اما در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات، رفته رفته بر شدت تبلیغات و توصیه ها نیز افزوده می شود. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق جمهوری اسلامی ایران و از چهره‌های سرشناس سیاسی ایران در پیامی که روز یکشنبه در سایت شخصیش منتشر شد از مردم ایران خواست که در مرحله دوم انتخابات مجلس شرکت کنند. محمد خاتمی دور دوم انتخابات را دارای حساسیت و اهمیت دانست و از کسانی هم که به گفته او در مرحله اول امکان حضور نداشتند خواست در دور دوم به پای صندوق‌ها بروند. محمد خاتمی در اسفند ماه گذشته نیز در پیامی ویدیویی از مردم ایران برای شرکت در انتخابات مجلس دعوت کرد.
پیشنهاد من این است که همه جریانات توافق کنند که لیست ها به نام لیست امید در اختیار مردم قرار بگیرد.
اما فارغ از نتایجی که این بار نیز به دست خواهد آمد، اکنون این پرسش مطرح می شود که چالش های پیش رو برای جناح های رقیب چه خواهد بود؟ تقی رحمانی تحلیلگر مسائل ایران این موضوع را این گونه ارزیابی می کند.
بزرگترین چالش اقتصادی است. ورشکستگی وحشتناک و بدهکاری دولت، مشکل بانک ها و مشکلات اقتصادی. این چالش ساده ای نیست. و از یه طرف دیگه پولی که دست راست افراطی نهادهای نظامی هست برای انداختن آقای روحانی. یعنی الان برنامه هست که تمام مشکلات دوره آقای احمدی نژاد و سیاست های غلطی که حتی با حمایت آقای خامنه ای بوده تا این 3 سال گذشته به فشار آورده به دولت، این یک سال سر آقای روحانی خراب کنند تا ایشان رئیس جمهور یک دوره‌ای بشه، برای اینکه دوباره یه تیکی از طیف خودشان از راست افراطی بیاد مجلس. وقتی شما به آمار بدهی های بانک ها، بدهی دولت، وضع اقتصادی و رکود نگاه میکنی به مسئله پیمبری، یکی از دلایلی که آقای خامنه ای از خط نشان کشیدن به تردید رسید و به برجام تمایل داد و الان ناراحت و عصبانی است و کلمات تندی به کار میبره ولی ناچار به تردیداش ادامه دهد، همین وضع اقتصادی است. بعدش به نظر من وضع صنفی است و توجه به حقوق مدنی. و این سه تا چالش فقط نظامش رو مشکل نمیکنه، کل بنیه جامعه رو به سوی نابودی میبره و یک جامعه ناامید تحویل میده.
دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برای 68 کرسی باقی مانده روز جمعه آینده دهم اردیبهشت ماه برگزار می شود.
برای اینکه ببینیم در رسانه‌های کاغذی و روزنامه‌های دوشنبه چه خبره، همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
تعدادی از روزنامه‌های امروز به مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداختند. ارزیابی این روزنامه‌ها درباره آرایش سیاسی جناح‌های سیاسی در این مرحله از انتخابات چی بوده؟
روزنامه ایران از جمله روزنامه‌هایی است که موضوع انتخابات و امروز در تیتر یک خودش مورد توجه قرار داده، گزارش مفصلی در این زمینه نوشته و در این گزارش اشاره کرده که از اصولگرایان تا کنون در جریان مرحله دوم انتخابات خبر خاصی منتشر نشده. خیلی سعی می‌کنن به نوشته این روزنامه اصولگرایان که در رسانه‌ها صحبت از انتخابات نکنن، بلکه به شکل حرکت چراغ خاموش در حال فعالیت انتخاباتی در شهرهایی هستند که انتخاباتشون به مرحله دوم کشیده شده. البته روزنامه ایران تاکتیک اصلاح طلبان در مرحله دوم رو تهرانیده کردنش سایر حوزه های انتخابی هست، به این معنا که دعوت کنن از مردم برای شرکت حداکثری در انتخابات و رأی دادن به گزینه ها و کاندیداهای نزدیک به اصلاح طلبان. اما روزنامه وقایع اتفاقیه اشاره کردی که در گزارشی با تیتر تکرار اسفند به فصل اردیبهشت اشاره کردی به این موضوع که اصلاح طلبان سعی میکنن با تاکتیک پیام انتخاباتی آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات بار دیگر در مرحله دوم هم موج انتخاباتی خودشون رو ایجاد کنن. روزنامه اعتماد هم خبر داده که آقای محمد رضا عارف که بیشترین رأی رو در انتخابات مجلس در تهران کسب کرده، روز گذشته به رشت و زنجان سفر کرده، شهرهایی که انتخابات در اونها به دور دوم کشیده شده، و سعی میکنه با سفر شهر به شهر اصلاح طلبان رو در موقعیتی قرار بده که دست کم 40 کرسی انتخابات مرحله دوم رو کسب کنه.
بعضی از روزنامه‌های امروز هم به ابعاد مختلف سخنان محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه پرداختند. این سخنان در رسانه‌ها چه بازتابی داشته؟
روزنامه شرق گزارشی منتشر کرده درباره اظهارات آقای محسنی اژه‌ای و نوشته که سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده بابک زنجانی، آقای بقایی و همچنین ستایش قریشی نکاتی رو بیان کرده. از جمله گفته که آقای بقایی که معاون اجرایی محمود احمدی نژاد بود، اتهامش جاسوسی نیست برخلاف برخی اخباری که در روزنامه‌ها یا رسانه‌ها منتشر شده بود. اما نکته مهمی که روزنامه شرق به اون اشاره کرده اینه که آقای محسنی اژه‌ای گفته درباره امید کوکبی، دانشمند فیزیکدانی که در ایران زندانیست از 5 سال پیش و اکنون بیمار شده، گفته که اگه آقای امید کوکبی آزاد بود میرفت بیمارستان، در حال حاضر هم ایشون از زندان به بیمارستان منتقل شده. اما روزنامه دیگری که در این زمینه گزارشی منتشر کرده روزنامه جوان هست، نوشته که دستگاه قضایی از سر امنیت اخلاقی حمایت میکنه. البته این روزنامه تاکید کرده که آقای محسنی اژه‌ای گفته که نیروی انتظامی درباره گشت‌های نامحسوس نامش رو خیلی خوش سلیقه انتخاب نکرده. روزنامه ایران هم واکنش ضمنی برخی از وکلای پرونده هایی که آقای محسنی اژه‌ای درباره اونها سخن گفته رو منتشر کرده، از جمله از قول آقای سعید خلیلی که وکیل امید کوکبی هست، نوشته که امید کوکبی از امکانات لازم برای درمان برخوردار نبوده و به همین دلیل هست که در وضعیت خاصی قرار گرفته و در حال حاضر هم پزشکان تاکید کردن که ایشون نباید در زندان نگهداری بشه.
مرسی از شهرام رفیع‌زاده که با این صبحانه با خبر همراه بود.
متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی، در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
اما در این زمان باقی مانده از این صبحانه با خبر چه خواهیم داشت؟ ربات ها در چین دین بودا را تبلیغ میکنند. و آب و هوای ایران در ساعات پیش رو. امروز هم آسمان ایران کمی ابری و نیمه ابری است. بر اساس نقشه‌های هواشناسی امروز بعد از ظهر و اوایل شب در برخی مناطق شمال شرق، ارتفاعات البرز، زاگرس مرکزی و جنوبی و ارتفاعات استان کرمان بارش‌های خفیف و پراکنده پیش بینی میشه. از اواخر وقت امروز افزایش قابل توجه دما در سواحل دریای خزر و همچنین وزش باد شدید در گیلان و اردبیل پیش بینی شده. همدان با دمای 3 درجه سردترین و خوزستان با 40 درجه گرمترین استان ایران خواهد بود. آسمان تهران هم کمی ابری است و گاهی وزش باد داره. بعد از ظهر هم بر میزان ابرها افزوده میشه و در ارتفاعات رعد و برق، بارش باران و وزش باد وجود داره.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در ادامه مجله مروری میکنیم بر سرخط خبرها. رئیس جمهوری آمریکا که به آلمان سفر کرده دیروز گفت از پیشنهاد آنگلا مرکل مبنی بر ایجاد منطقه امن در سوریه حمایت نمی‌کند. همزمان با سفر باراک اوباما به آلمان، صدها تن در شهر هانوفر در اعتراض به پیمان تجاری بین اروپا و آمریکا تظاهرات کردند. 5 روز مانده به مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران خواستار مشارکت مردم در این انتخابات شد. به رغم اظهارات پیشین، 2 تن از مقام‌های ایران می‌گویند بانک‌های بزرگ جهانی مشکلی برای معاملات مالی با تهران ندارند. جیکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی که به تهران سفر کرده دیروز با رهبر و رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. نازک افشار کارمند پیشین سفارت فرانسه در تهران پس از صدور حکم 6 سال حبس تعزیری برای او با ارائه وثیقه از زندان آزاد شد.
اما پای ربات ها به دنیای مذهب هم باز شده. چینی ها رباتی ساختن که قراره به تبلیغ مذهب بودایی کمک کنه. نوشین سید حسینی همکارم نگاهی داره به گزارش رویترز از ربات های مبلغ مذهب در چین.
تلاقی علم و دین در معبد لانگچوان چین به تولد یک ربات کوچک به اسم سیانفار منتهی شده. یکی از معابد بودایی در حومه پکن در یک طرح ابتکاری با کنار گذاشتن سنت‌های دیرینه برای جلب پیروان بیشتر از علم فناوری کمک گرفته. این ربات عروسکی با قدی 60 سانتی متری و صدایی کودکانه به تبلیغ بودیسم کمک می‌کند. به تنهایی حرکت می‌کند و به سوالات هم جواب می‌دهد. ظاهر ربات راهب با لباس زرد، سری تراشیده و قیافه‌ای متعجب برای چینی‌ها تازگی ندارد. استاد سیانفن که سازنده این ربات عروسکی است، حدود 3 سال قبل آن را در قالب یک شخصیت کارتونی خلق کرده بود. محبوبیت سیانفار آنقدر بود که معبد لانگچوان دست به فروش کتاب‌های مصور و کالاهای تبلیغاتی این شخصیت کارتونی زد و دست آخر هم به کمک کارشناسان هوش مصنوعی و فناوری ربات سیانفار را ساخت. راهبان در اینجا امیدوارند که این ربات کوچک بتواند به ترویج آموزه‌های بودایی بپردازد. به گفته این جهانگرد، سیانفار در کارش موفق است.
او خیلی دوست داشتنیه و میتونه با جلب توجه مردم برای تبلیغ بودیسم مخاطبان بیشتری پیدا کنه.
چین به عنوان کشوری غیر دینی شناخته میشود. هرچند مذاهبی از جمله بودیسم به تدریج به میان مردم نفوذ کردند. اگر این ربات دوست داشتنی توجه شما را هم جلب کرده، بدانید که به زودی مدل جدیدی از سیانفار با قابلیت‌های متنوع‌تر رونمایی خواهد شد.
اما همزمان با انتقادهای اصولگرایان از دولت حسن روحانی درباره دارایی‌های ایران و توقیف شده در آمریکا، رئیس سازمان بسیج مستضعفان اعلام کرد که پرونده خوشبینی با مذاکره با آمریکا به زباله‌دان تاریخ فرستاده شده و افراد خوشبین به این کشور نیز اگر بیدار نشوند به آن خواهند پیوست. من چند نظر از کاربران شبکه‌های اجتماعی رو برای شما می‌خوام که در مورد خبر در وبسایت و فیسبوک رادیو فردا این نظرات رو با ما به اشتراک گذاشتند. محمد متین نوشته وحشت اینها از نفوذ جریان‌های آزادی‌خواهی و دموکراسی طلب در افکار و اندیشه های ملت است. اینها خیال می کنند که 30 سال پیش است که با قطع رابطه با آمریکا و جهان پیرامون بشود جلوی این جریان سیار رو گرفت. همطور رضا کاربر دیگه هستش که نوشته نظامیان نباید در سیاست مداخله کنند، ای کاش شماها به مسائل نظامی می پرداختید. و کاربر دیگه به نام مهدی هم نوشته پرونده خوشبینی ایرانی ها همان اول انقلاب در زباله‌دان تاریخ سوخ. اگر میخواین این خبر کامل تر بخواین میتونید به وبسایت ما سر بزنید. شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی به رادیو فردا بپیوندید و در مورد موضوعات و خبرهای روز وارد بحث بشید و نظر خودتون رو با ما و دیگر کاربران رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
اما در قسمت ورزشی امروز مهدی رستم‌پور خبرهایی داره از کسب سهمیه المپیک در قایقرانی توسط مهسا خاور و گلزنی سردار آزمون در روسیه و خبرهایی از فوتبال ایران و اروپا.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. مهسا جاور در رشته قایقرانی موفق شد سهمیه المپیک رو به دست بیاره در رقابت‌های روینگ تک نفره. اون نهمین دختر ایرانیه که سهمیه حضور در رقابت المپیک 2016 رو به دست میاره. به این ترتیب آمار دختران ایرانی که موفق به کسب سهمیه المپیک میشن در المپیک 2016 یه رکورد تازه است برای ورزش ایران. همچنان هم این فرصت هست که هم در قایقرانی هم رشته‌های دیگه دختران ایرانی بتونن این سهمیه رو افزایش بدن. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و خروج ذوب‌آهن و تراکتورسازی از چرخه مدعیان قهرمانی با مساوی ذوب‌آهن و شکست تراکتورسازی مقابل سیاه جامگان مشهد در شرایطی که تا دقیقه 82 شاگردان امیر قلعه‌نویی پیش بودن اما گل مساوی رو خوردن. در دقیقه 92 هم تیم سیاه جامگان تونست گل برتری رو به ثمر برسونه و با این پیروزی امیدوارتر شد به بقا در رقابت‌های لیگ برتر با توجه به اینکه سیاه جامگان در انتهای جدول قرار داره. رقابت‌های جام حذفی فوتبال انگلستان مرحله نیمه نهایی و پیروزی کریستال پالاس مقابل واتفورد که این تیم رو روانه بازی نهایی کرد. کریستال پالاس هیچ جامی رو در فوتبال انگلستان نگرفته از جام‌های معتبر و میتونه حالا این تلس رو بشکنه. جالبه که در فینال مقابل منچستر یونایتد قرار میگیره که اولین و آخرین باری که کریستال پالاس به فینال جام حذفی رسیده 1990 بود که اونجا هم فینال رو به منچستر یونایتد باخت. و از این جالبتر این که آلن پاردیو سرمربی کنونی کریستال پالاس تو اون فینال 1990 حضور داشت اما نتونست گلزنی کنه و منچستر یونایتد جام رو برد با سر الکس فرگوسن که حالا دوباره این دو تیم مقابل هم قرار گرفتن. خبر آخر اختصاص بدیم به درخشش و گلزنی سردار آزمون در لیگ برتر روسیه. در دیدار فوق‌العاده حساس روستوف مقابل زنیت سن پترزبورگ که روستوف این بازی رو 3-0 برد و به صدر جدول صعود کرد. کاری که الان روستوف داره در لیگ روسیه انجام میده دقیقاً معادل کاریه که لستر سیتی در لیگ برتر انگلستان صورت داده و در این ناباوری روستوف صدر نشینه. سردار آزمون شب موفقی رو سپری کرد در برابر ایزکویلگارای مدافع تیم ملی آرژانتین و یه گل قشنگ هم به ثمر رسوند، در حالی که زنیت از تیم‌های پرستاره لیگ روسیه است غیر از گارای، هالک برزیلی، همچنین اکسل ویتسل مدافع تیم ملی بلژیک و چند بازیکن از تیم ملی روسیه هم در این تیم عضویت دارن. اما روستوفی ها با پیروزی 3-0 صدر جدول رو دوباره نصیب خودشون کردن. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
و دوشنبه هست و بردیا افشین نگاهی کرده به تقویم تاریخ موسیقی جهان که با هم می‌خوایم ببینیم و بشنویم.
۲۵ آوریل سال 1954 میلادی تک آهنگ شماره یک در بریتانیا اثری بود به اسم Such a Night، چه شبی، اثری از جانی ری، هنرمندی آمریکایی که در دهه 50 فعال بود و 26 سال پیش در 64 سالگی از دنیا رفت. کسی چون تونی بنت معروف جانی ری رو پدر واقعی موسیقی راک اند رول معرفی کرده. ۲۵ آوریل سال 1960 در ایالات متحده تک آهنگ شماره یک اثری بود از الویس پرزلی معروف، اثری به اسم Stuck on You، گرفتارت شدم. این اولین تک آهنگ الویس بود پس از 2 سال خدمت در ارتش آمریکا. ۲۵ آوریل سال 1970 آهنگی به اسم ABC از گروه جکسون 5 تک آهنگ شماره یک آمریکا بود. آواز اصلی این اثر رو کوچکترین برادران جکسون اجرا کرده، مایکل جکسون که اون زمان تنها 11 ساله بود، فوق ستاره فقید موسیقی پاپ. ۲۵ آوریل سال 1982 شماره یک تک آهنگ‌های هفته در بریتانیا اثری بود از همکاری مشترک دو چهره برجسته موسیقی، پول مکارتنی بریتانیایی و استیوی واندر آمریکایی، و این اثر اسمش بود Ebony and Ivory، به مانند آبنوس سیاه و به مانند آج سفید. در نگاه اول این اثر اشاره داره به رنگ کلیدهای پیانو سیاه و سپید، اما در واقع نابرابری نژادی رو به چالش میکشه. ۲۵ آوریل سال 1987 شماره یک هفته در بین تک آهنگ ها در بریتانیا اثری بود از مادونا، اثری به اسم لا ایسلا بونیتا از سومین آلبوم این هنرمند پر آوازه که اون زمان 28 ساله بود، اثری که از جاودانه های دهه 80 میلادی است. باز هم 25 آوریل سال 1987 در آن سوی اقیانوس اطلس در ایالات متحده آمریکا در جدول پرفروش ترین آلبوم های هفته اثری از گروه یوتو در صدر جدول قرار داشت، آلبومی به اسم The Joshua Tree، درخت جاشوا، پنجمین آلبوم این گروه برجسته موسیقی راک اهل جمهوری ایرلند که اثری بود تحت تأثیر سفر اعضای گروه به آمریکا و ادبیات و سیاست این کشور.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چیدمان این مجله صبحگاهی و این صبحانه با خبر لذت برده باشید.
اما برنامه رادیو فردا همچنان ادامه داره تا ثانیه های دیگه. من همراه شما خواهم بود با مروری بر خبرها و مشروع خبرها از ایران و جهان.
اما من از شما خدافظی میکنم و برای شما وعده میکنم که شما رو صبح فردا ببینیم دوباره با برنامه جدید دیگه از صبحانه با خبر. تا فردا شاد باشید و مراقب.
و یادآوری میکنم همواره میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما هم به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و نظرات و دیدگاه خودتون رو با سایر کاربران رادیو فردا به اشتراک بگذارید.